بکنن خب مشکلی نیست. حمایت از خانواده های آسیب پذیر مثل زنان سرپرست خانوار اولویت داره، اونا نیاز به کمک های مالی و اجتماعی دارن. برنامه های توانمندسازی زنان میتونه استقلال اونها را تضمین کنه. کودکان بی سرپرست نیاز به مراقبت ویژه دارن و جامعه باید مسئولیت جمعی را بپذیره. صندوق های حمایتی محلی میتونه کمک های پایدار فراهم کنه. همچنین شبکه های حمایتی زنان میتونه تجربیات را به اشتراک بگذاره. خب در پایان وقت هم کم است. نیازهای مهاجرین عودت کننده نیازمند همکاری همه جانبه است. هم دولت، هم سازمان های بین المللی و مردم خصوصا باید دست به دست هم بتن. بازگشت اونها فرصتی است برای بازسازی افغانستانی را فراموش نکنن.
و نه تهدید.
بله، با حمایت مناسب اونها میتونن به توسعه افغانستان کمک کنن انشاءالله.
خیلی عالی مطلب بود که واقعا در این حال هوایی که افغانستان و مردمش تجربه میکنه لازم است که بار تاکید و تکرار شد. تشکر از شما.
سلامت باشین.
در خدمت شما هستیم با ادامه کاف صبح رادیو دری و یک پیشکش.
دلم را وردی عشق منی که در نگاه جهانم خانه دارد، ببینم چشمهایت چقدر دیوانه دارد. دلم را وردی عشق تو با آن خنده هایت، همه قلبم برایت، من آرامم همیشه میان دست هایت.
بسیار سپاس که همراه ما بودین در کاف صبح امروز شنبه 22 قوس آذر ماه 1404 هجری خورشیدی، و از شغلتان پرسیدیم و ای که چقدر علاقمندی دارین به شغلتان. و ما باز هم در راستای فرهنگ کار که موضوع این هفته کاف صبح هست، از چی گپ بزنیم؟ مثلا فردا سوال موضوعی فردای ما ایست که چقدر فرهنگ کار کردنه. میدانیم و راجع به او معلومات داریم. به اضافه بخش دیگه کافه صبح که حتما به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
نفهمی، من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید.
با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پاک بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی.
هستی نیکو نداشتی از ما گذشتی از من و از دلی من یک جا گذشتی بگذاری دلی من پیشی پاک بیمیره صد سال زنده باشی دشمن ها بیمیره بگذاری دلی من پیشی پاک بیمیره صد سال زنده باشی دشمن ها بیمیره.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
میکنم خدا هر کجا فقط تو را مهربان تر از همه ای امید قلب ها آری آفریده ای ابر و باد آسمان آفریده تو هست این جهان آن جهان میروم بر راه راست راه خوب و روشنی دور و گم نمیشوم چون همیشه با منی بسم الله الرحمن الرحیم با مهربانه و با نشاطا میگیم سلام با خندروها و نازنینا میگیم سلام اطفال خند سرزمین افغانستان سلام کلانترهای عزیز پدر مادرهای مهربان با شما هم سلام روزتان بخیر خدا را شکر میکنیم که با ما توفیق داد تا دیگر روز دیگه به خانه‌های گرم شما بیاییم تا 500 دقیقه همراه هم باشیم. راستی حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ پر انرژی و خندان هستین؟ الهی که همیشه تنتان سالم، دلتان شاد و لبتان خندان باشه. با شاپرک برنامه امروز خیلی خوش آمدید. اول برنامه میخوایم براتون یک پیامک بخونم از دوست عزیزمان محسن جان که 11 سال است و در شهر مزار شریف زندگی میکنه. محسن جان نوشته کده سلام خاله شاپرک. من دوست دارم که درس بخونم تا یک روزی مخترعی شوم و یک چیز خوبش اختراع کنم. به به چه کار خوبی چه فکر خوبی. محسن جان با تلاش درس خواندن بخیر خودت به این خواسته و آرزوت میرسی. تشکر عزیزم که به برنامه خودت پیامک روان کردی. و اما شما قندلکا کافیست با کمک کلانترهایتان به این شماره که من الان میگم پیامکایتان روان کنی. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 منتظر هستم که پیامکایتان را دریافت کنم. ای دوسته قندم میفهمین کی پشت در است؟ کتاب جان. بله امروز نوبتی است که کتاب جان بیای پیش ما. خیمه میرم دروازه را باز کنم شما پیامکایتان را روان کنین. آمدم کتاب جان آمدم. بسیار زیاد خوش آمدی کتاب جان.
زنده باشه خاله بارو تشکر از خودتان. کودکان نازنین و دوست داشتنی سلام ها و درود های و بر شما باد. آرزو میکنم هر جایی که برنامه خودتان رو بشنوین دلتا شاد، لبتا خندان و جارتا جور باشه.
الهی امین، الهی امین.
خب خاله بانو بعد خدمت تو راست.
خواهش میکنم. کتاب جان، ما و قنده داخل خانه هم میخواییم بدانیم که قرار است امروز ما را با چه شخصیتی آشنا بسازی؟
امروز بخواییم که دوستای گل و با امام محمد غزالی آشنا بسازم.
خیلی هم عالی، اسمش نبیم.
ابی حامد محمد ابن محمد غزالی شافعی، ملقب به حجت الاسلام زین الدین طوسی و امام محمد غزالی، فیلسوف، متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگترین نامداران قرن پنجم هجری است. خاله بانو
عجب. خب کتاب جان، محل تولد جناب غزالی کجاست؟
ایشان به سال 450 هجری قمری در طوس خراسان به دنیا آمدن. دوره کودکیشان هم به همه شهر دوست سپری کردن.
و حتما از امو ریزگی به درس خواندن علاقه داشت.
بله خاله بارو، البته محمد یک برادر دیگه به نام احمد هم داشته. او دو ریزه بودن که پدر خود از دست دادن. پدرشان انسان با خدا و با تقوی بود و به درس خواندن فرزندان خودش خیلی اهمیت میداد. حالا بانو،
خب
از این خاطر مقدار پیسه به یکی از دوستای خود داده بود و سفارش کرده بود که بعد از او دوستش محمد و احمد تحت مراقبت خود بگیره تا اونا درس بخونند.
آه، چی پدر فامیده و علم دوستی.
بله
راستی کتاب جان، شاید بر دوستای داخل خانه این سوال پیش اومده باشه که غزالی چی مانا؟
خب این رو برطبا بگویم که شغل پدر جناب غزالی رشتن پشم بوده.
خب
پشم ریس بودن، از اوی خاطر بهشون گفته بشده که غزالی.
خیلی به اعتبار شغل پدرشان به ایشان غزالی گفته میشه.
درست است. خیلی وقتا به خاطر شغل یا منطقه محل زندگی یک شخصی شناخته میشه.
بله. قنده خاله، گپ و گفت ما با کتاب جان ادامه داره. شما از پالی رادیو شور نخورید. عزیزم، ما امروز با کتاب جان درباره امام محمد غزالی، دانشمند و فیلسوف مسلمان قرن پنجم صحبت میکنیم. گپ ما به اونجا رسید که پدر غزالی یک مقدار پیسه به یکی از دوستای خود داده بود و وصیت کرده بود که او این پیسه ها را صرف تعلیم و تحصیل دو برادر یعنی محمد و احمد کنه. در سن کودکی پدر خودشان از دست دادن و طبق وصیت پدر تحت تربیه دوست پدر خود قرار گرفتن. خب ادامه گپایت مشنویم کتاب جان.
بله، مدتی که تیر شد خاله بانو، اون نفر یعنی دوست پدر جناب غزالی و محمد و احمد گفت که پیسه‌ای که پدرتون در اختیار من مانده بود کلش مصرف شد. ما هم آدم نادار و فقیر هستم، بهتر است که شما برای ادامه درس خواندنتون به نیشابور بره و مدرسه مخصوص طلاب درس و بستان اونجا ادامه بده.
عجب. و اونا هم برای ادامه درس و تحصیل به نیشابور رفتن.
درست است. این را بگویم که جناب غزالی بسیار با استعداد بود و ذهن بسیار خوبی داشت.
آفرین.
مدتی هم به گرگان رفتن، بعد به طوس برگشتن. باز در سن 20 سالگی دوباره به نیشابور رفتن و با یک دانشمند مشهور و زمان یعنی امام الحرمین آشنا و شاگردشان شدن.
امام الحرمین. خب
بله، جناب غزالی فقط دروس دینی نخواندند، در علوم مختلف مثل منطق و فلسفه و دانش‌های دیگه تحصیل کردند تا جایی که تانستن نسبت به تمام دانشمندان زمان خودشان برتری پیدا کنند.
میگم حتما از جناب غزالی آثاری هم به جای مانده به دست ما رسیده، درست است؟
بله والا باز خاله بانو، اگه اجازتون باشه من دو تا از کتابایشون که به زبان فارسی نوشته شده برای دوستای خود رو معرفی کنم.
خیلی هم خوب است. قنده خاله، قدیم دانشمندا خیلی از کتابایشون رو به زبان عربی نوشته میکردن. از همین خاطر کتاب جان گفت که دو تا از کتابای جناب غزالی رو که به فارسی بر ما میگه. خب مشنویم کتاب جان، بفرما.
این دو کتاب یکی اخلاق ناصری و دیگش کیمیای سعادت است.
عجب، تشکر. میگم دیگه چی گفتنی داری درباره جناب غزالی کتاب جان؟
خاله بارو، یک ماجرای مشهور درباره شاعر است که اگه اجازه بده من خیلی بتو خلاصه برای دوستان تعریفش کنم.
آه خیلی هم خوب است، مشتویم با فرما.
قسمی که براتون گفتم، جناب غزالی بسیار استعداد و حافظه خوبی داشت، ولی با وجود استعداد و حافظه خوب درسای استادایش نوشته میکرد.
که داشته باشه؟
بله، البته توصیه شده که کسایی که درس بخوانند نوشته و یادداشت داشته باشند که اگه یک روز یک چیزی را فراموش کردن بتونه از نوشته خود چنانچی استفاده کنند.
عجب. خب ادامه ماجرا را بگو کتاب جان.
و ادامه ماجرا، میگن زبانی که جناب غزالی از نیشابور برمیگشتند، یادداشتهایشان در اون مدت که در نیشابور بود کلشان در اون خورجی رو همراهشان بود. از کمچازی کاروانشان به کمین راهزلا و دوزا برابر بشن.
وای چی کمچنسی کلانی، بخاطری که راهزنا آدم های خطرناکی بودن.
بله، راهزنا مال و اموال و کل کاروان رو گرفتن تا رسیدن به خورجین جناب غزالی. جناب غزالی تا دید که دوزا سر خورجینش میره، عذر و التماس که داره خدا خروجی رو برای غرز داته. دوزدا فکر کردن که حتما یک چیز بسیار با ارزش مثل طلا و نقره و جواهر در اون خروجی است. برای رفتن و خروجی رو پولیدن، ولی با تعجب دیدن که یک مش کاغذ و نوشته است. باز پرسیدن که ایرا چی است که خودت اینقدر تشویشش را داشتی؟
خب جناب غزالی چی جواب دادن؟
جواب دادن که تمام علمی است که من به این سالا زحمت کشیده و اگه شما یاد داشته و نوشته های من رو ببرین عمر من به باد رفته.
خب
رئیس راهزنا خنده کرد و یک جمله گفت که غزالی رو به فکر فرو برد.
چه جمله ای کتاب جان؟
او گفت که این چیل وقت که در خورجی جای بیشه او رو بیشه دوزی کرد.
وی
همین یک جمله ساده جناب غزالی رو تکان داد، به فکر فرو برد و متوجه شد که علم و دانایی باید با ذهن و حافظه خودش باشه، نباید فقط با کتابچه و یادداشتش باشه که اگه خدای را کدام گم شد یا از بین رفت کل چیز از بین رفت.
والا چه ماجرای جالب شنیدنی بود کتاب جان، تشکر.
خب اگه اجازه تان باشه که من کم کم از خدمتتان رخصت بشم.
خواهش میکنم.
کودکان نازنین رو دوست داشتنی، بدرود. خاله بانو بدرود.
با مان خدا کتاب جان، بسیار خوش آمدی، تشکر از خدا. عزیزم اول برنامه یک پیامک خوندم از دوست عزیزمان محسن جان. حالا چون فرصت داریم اجازه بدین که من یک پیامک دیگه هم بخونم. پیامک امروز از طرف سارا جان است که در غزنین زندگی میکنه. این دختر گل سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و نوشته که در خاله جان من دیروز دخلکم شکستان دام و چیزایی را که خوش داشتم برای خودم خریدم. میفهمین چی خریدم؟ یک گودی و 4 دانه کتاب قصه. مبارکت باشه عزیزم، امیدوارم که از خواندن کتابا لذت ببری و بازی و ساتیری با گودی هم برات خوش تیر شوه. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. مثل همیشه بهترین ها را برتان آرزو میکنیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
راز تندرستی عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، راه‌های وقایه از بیماری‌ها و دیگر مطالب مرتبط با سلامتی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با اولین برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که تا پایان هفته گذشته، یعنی تا روز پنجشنبه، ما با برنامه به عنوان ضربان در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما دوستان صحبت میکردیم. هفته گذشته من خدمت شما عرض کردم که از شنبه، یعنی از همین امروز، اسم برنامه تغییر میکنه، از ضربان تبدیل میشه به راز تندرستی و از این به بعد ما با برنامه راز تندرستی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز میخواییم که در ارتباط با یک موضوع شایع در ارتباط با آقایان با شما صحبت بکنیم. در مردها غده‌ای هست با نام غده پروستات که وقتی سن افزایش پیدا میکنه معمولا این غده بزرگ میشه. یک بزرگی خوشخیم هست که با نام همین بزرگی خوشخیم غده پروستات میشناسی، مشکلاتی رو ایجاد میکنن. گرفتاری هایی رو در مردانی که سنشان بالا هست معمولا ایجاد میکنه و یک مقدار زندگی براشان به هر حال سخت‌تر میشه. راههای درمانی داره که انشالله در برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با این موضوع با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اما ارتباط گرفتیم با دکتر صاحب رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه مشهد مقدس، و میخواییم در ارتباط با همین موضوع، یعنی بزرگی خوشخیم غده پروستات، با جناب دکتر رضا مهدوی صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر گفتگو بکنیم. درود بر شما دکتر مهدوی، وقت شما بخیر باشه. بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم و افتخار پیدا کردیم که در اولین برنامه راز تندرستی در خدمت شما هستیم و با شما گفتگو میکنیم. بحث بزرگی خوشخیم غده پروستات یک بیماری بسیار شایع هست در مردان، علارغم اینکه خطرناک نیست اما باعث آزار میشه، اذیت میکنه و زندگی رو یک مقداری مختل میکنه در مردانی که سنشان بالا هست و غده پروستاتشان بزرگ شده. صحبت های اولیه شما را دکتر بشنویم در ارتباط با غده پروستات، نقشی که داره و اینکه اگر مشکلی در این غده ایجاد شود ممکنه که چه مشکلاتی را برای او فرد ایجاد بکنه.
پروستات یک غده هستش که در زیر گردن مثانه قرار داره و مجرا از وسط اون رد میشه و در دورانی که فرد قادر به تولید مثل هستش و میخواد فرزنددار بشه، ترشح اون تقریبا 40% مایع انزال رو تشکیل میده که برای تغذیه و ضدعفونی کردن نطفه ضروری هستش. ولی در وقتی که سن بالاتر میره این غده مشکلاتی هم ایجاد میکنه. یکی از مشکلاتش بزرگی تدریجی اون به صورت خشکی هستش که این رفته رفته باعث میشه که این بزرگی غده مجرا را تنگتر و تنگتر بکنه و دفع ادرار را در فرد مشکل بکنه.
خیلی خوب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. میخوایم که از بحث نشانه های بزرگی خشکی غده پروستات شروع بکنیم. بحث جدی تر ما را بفرمایید که وقتی غده پروستات بزرگ میشه، بزرگی خشکی غده پروستات را داریم یا همو بی پی اچ، چه نشانه ها و علائمی معمولا ایجاد میشه؟
علائم بالینش به این صورت هستش که فرد وقتی که این پروستاتش بزرگ میشه یه اون راحتی دفع ادرار مثل گذشته نداره و بیانی که داره مریض در مورد مشکلاتش داره میگه که صبح که میشینم دستوی ادرارم راحت نمیاد و یا ادرارم مرتب چک چک میادش یا قطر ادرارم باریک شده و یا اینکه ادرار مثل گذشته به جلو خوب نمیپاشه. و مهمترین علامت دیگه این هستش که مریض میگه که ادرارم همش تخلیه نمیشه این فرد و بعض وقتا هم آنقدر این بزرگی ادامه پیدا میکنه که راه را میبنده و سبب بند آمدن یا احتباس ادرار میشه و شخص اصلا به دفع نمیتونه اصلا ادرارش رو دفع کنه که اونجا دیگه نیاز به این داره که برای سون بذارن و لوله بذارن داخل مجرا و مثانه که ادرارش رو تخلیه کنه. خب این علائم بیشتر در چه سنی دیده میشه؟ عمدتا از سن 50 سال به بالا هستش و هرچی سن بالاتر میره ابتلا به بزرگی خشکی پروستات افزایش پیدا میکنه. این بزرگی خشکی پروستات غیر از این میتونه یک سری عوارض دیگه هم داشته باشه، به خاطر اینکه مریض هر بار نشستی به خاطر این بزرگی پروستات نمیتونه ادرارش رو خوب تخلیه کنه، دچار فتق میشه، یعنی همون چیزی که رایج بین مردم و میان قوری، یا خدمت شما عرض کنم که باز شدن ناحیه کشار ران هستش که روده‌ها میاد داخلش، این به خاطر زود زدن، یا شخص به خاطر اینکه زور میزنه مرتب بر تخلیه ادرارش به تدریج دچار بواسیر میشه، همون هموروئید یا همون بواسیر، و خونریزی از ناحیه مقعد پیدا میکنه. خب اینم از عوارض بزرگی خشکی پروستات هست. غیر از اون اگر این شخص درمان نشه، چه به صورت دارویی یا چه به صورت جراحی، رفته رفته این عدم تخلیه ادرار باعث میشه که ادرار در مثانه بیشتر بمونه، مواد داخل اون تهنشین بشه و سنگ مثانه درست بشه. بعد یکی دیگه از عوارضش که میخواستم خدمتتون عرض کنم، اگر که این درمان انجام نشه میتونه سبب بشه که ادرار از کلیه خوب تخلیه نشه و رفته رفته کلیه دچار اتساع و در نهایت دچار نارسایی بشه.
آی دکتر، شما اشاره کردین که بزرگی خشکی غده پروستات باعث جمع شدن ادرار در کلیه ها میشه. آیا این مسئله که ادرار در کلیه ها جمع میشه میتونه که عفونت های کلیه یا مثانه را افزایش بده؟
سوال بسیار جالبی بودش که بله بله حتما. وقتی که ما ایستایی یا باقی مانده ادراری در مثانه داشته باشیم، این خودش یک محیط خیلی مناسبی میشه برای رشد میکروب ها و میتونه باعث التهاب پروستات بشه که اون موقع هستش که مریض علاوه بر اینکه مشکل در دفع ادرار داره، دچار تب و لرز، کمر درد میشه و گاهی وقتا با تبای خیلی بالا میادش و مریض دچار سوزش ادرار و تراوون میشه و حتی خون تو ادرارش میبینه. بله این سوال تو خیلی جالب بودش، برای که خودش میتونه یک عاملی برای عفونت باشه، این بزرگی خشکی پروستات که مثلا موقعی که واسه که باقی مانده ادراری قابل ملاحظه باشه.
خب آقای دکتر، اینو میدونیم، شما هم اشاره کردین که وقتی که سن میره بالا پروستات بزرگ میشه معمولا. آیا دلیل خاصی برای موضوع وجود داره؟
دلیل هنوز نتونستم علتش رو بفهمم، فقط دیدن که سن و وجود هورمون مردان ساز یا همون تستوسترون در بدن باعث میشه که خدمت پرستاب بزرگ بشه و میدید در منطقه ما به خصوص خاورمیانه بزرگی پرستاد بزرگان از سرطان بیشتره، یعنی سرطان به پرستاد نسبت بزرگ کمتر است، ولی این حالت مثلا وقت کنید در بعضی از کشورها مثلا سرطان پرستاد شایدتر است، مثلا در آمریکا و اروپا. دلیل خاصی نتونستم برش پیدا کنم. حتی این سوال میشه که آیا مغاربت زیاد باعث بزرگی پرستاد میشه، این ثابت نشده است. خدمت شما هستم که دیدن که افرادی که بیش از اندازه چاق هستن اینا بیشتر دچار بزرگی پرستاد میشن، ولی هیچ علت دیگه برشون پیدا نکردن. مجرد یا متأهل بودن هیچ رابطه با بزرگی خشکی پرستاد نداره.
خیلی خوبه دکتر، صحبت های خوبی بود تا اینجای برنامه امروز راز تندرستی. ما شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، انشاءالله برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
آشنایی با علائم مسمومیت با مونوکسید کربن. مونوکسید کربن یک گاز نامرئی و بیبو است که از اجاق‌ها، وسایل گازی پخت و پز، دستگاه‌های حرارتی و هنگام سوزاندن چوب و زغال متصاعد می‌شود. اگر این گاز سمی در یک فضای محصور و بدون تهویه تجمع یابد، می‌تواند باعث بیماری وخیم و مرگ شود. برخی از علائم هشدار دهنده مسمومیت با مونوکسید کربن اینها هستند: سردرد، سرگیجه و سیاهی رفتن چشم، تهوع و استفراغ، درد در قفسه سینه، سردرگمی و اغتشاش شعور و بیهوش شدن. برای کاهش خطر مسمومیت بهتر است این نکات را رعایت کنید: دودکش ها و هواکش ها را به صورت مرتب بررسی کنید. در فصل سرما همه روزنه های جریان هوا را در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. از نصب آب گرم کن در حمام خودداری شود. دستگاه های حرارتی منزل باید هر سال سرویس و کنترل شوند. هیچ وقت خودرو، موتورسیکلت و وسیله نقلیه خود را در گاراژ با در بسته روشن نکنید. در این موارد با فکر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باشید. اگر تمام افراد خانواده یا تمام همکاران شما علائم مشابهی داشتند، وقتی شما به جای دیگری بروید آن علایم از بین بروند. به طور مثال هنگامی که به مسافرت می روید سردرد شما از بین می رود. علایم در یک فصل خاص از سال بروز پیدا می کنند. به طور مثال شما فقط در فصل زمستان دچار سردرد می شوید. اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است. به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گاز گرفتگی شده، باید پنجره ها را باز کرد تا هوای تازه سریعا وارد اتاق شود و در صورت امکان فرد گاز گرفته را به پنجره نزدیک کرد. منبع نشت گاز را باید شناسایی و قطع کرد و سریعاً با اورژانس تماس گرفت و در این شرایط به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده کمک شود. بلافاصله دستمال مرطوب جلوی دهان و بینی باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار گاز گرفتگی نشوند و تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود، چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی. عرض کردم که اولین برنامه است که با عنوان راز تندرستی در خدمت شما هستیم. البته این برنامه همون برنامه زربان هست که در طول سالهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده می شد. به مباحث صحی و بهداشتی می پرداختیم، فقط اسم برنامه از امروز تغییر کرده و یک تغییرات خیلی کوچیکی هم در برنامه ایجاد شده که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض می کنم در انتهای برنامه امروز راز تندرستی. جناب دکتر رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر مهدوی، ما بسیار سپاسگزارم از شما، مجدد در واقع از شما تشکر میکنم. بفرمایید که برای شناسایی و تشخیص غده پروستات چه کارهایی باید انجام شود و شما چطور این بزرگی خوشخیم غده پروستات را تشخیص میتین؟
بله، تشخیصی هستش که من پیشنهاد میکنم که هر بیماری که به خصوص سن بالاتر از 50 سال داره و نشانه هایی از بزرگی خوشخیم پروستات من خدمتتون عرض کردم، کاهش قطر ادرار، دیر شروع شدن ادرار، خدمت شما از احساس ناکامل تخلیه شدن مثانه، تکرر ادرار، شبا بیش از یک بار بیدار شدن برای دفع ادرار، اینها باید حتما به پزشک اورولوژیست اگر در یا حتی پزشک عمومی مراجعه کنه. و بعد کاری تشخیصی که ما میدیم، یکی این که شرحال از مریض میگیریم، یه معاینه دقیق میکنیم، پروستات رو معاینه میکنیم از طریق مقعد، ببینیم اندازه چطوری هست، جنس چطوریه، از نشانه از سرطان نداشته باشه، رشدش چطوری بوده، و بعد از اون خدمت شما ما یک سری آزمایشاتی میخوایم که آزمایش اینا شامل آزمایش های کارکرد کلیه هستش، اینا رو انجام میدیم و بعد میریم روی تصویر برداری. سونوگرافی امروزه خیلی به ما کمک کرده. سونوگرافی میتونیم وضع کلیه رو بفهمیم، مثانه رو ببینیم چه خبره، آیا عوارضی از پروستات همون سنگ در مثانه ایجاد شده، آیا اتساعی کلیه وجود داره، اندازه پروستات تا حدود چقدر هستش، و بعد اندازه باقی مانده ادراری هم را این با توجه به سونوگرافی ما ارزیابی میکنیم. تنها چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که بعضی وقتا مریضایی که دیابت دارن، به خصوص دیابت های پیشرفته، رو مثانه اثر میذاره و حالت مشکلات برای مثانه میذاره که نشانه ها شبیه بزرگی پروستات. حالا اگر این فرد دیابتی بزرگی پروستات هم داشته باشه، این علائمش خیلی خیلی شدیدتر هستش.
خب آقای دکتر، آیا مهمه که بزرگی خشکی غده پروستات زود تشخیص داده شود؟
بله، اهمیت داره، به خاطر اینکه عوارضی که من خدمتتون عرض کردم اهمیت داره، بخصوص وقتی مریض علامت داشته باشه. ممکنه پروستات بزرگ بشه ولی هیچ علائمی ایجاد نکنه برای مریض، یعنی مشکل تو ادرار ایجاد نکنه، اون مریض ما هیچ فرقی باش نداره، یعنی نیاز نداره که ما حتما بریم سراغش و بخوایم کاری براش بکنیم. ولی اگر مریض علامت دار باشه، یعنی نشون میده که به طور جدی این پروستات مجرا رو تنگ کرده.
و وقتی شما تشخیص میدین که کسی دچار بزرگی خوشخیم غده پروستات هست، آیا بلافاصله شروع به کار درمانی میکنین؟
اول ارزیابی میکنیم، اینا معمولا یک معیارای خاصی براش قرار میدیم که ببینیم شدت علائم چقدر است، چقدر روی زندگی، کیفیت زندگی فرد اثر گذاشته. خب یه نفر میاد میگه که آقای دکتر من شبها با 3 بار 4 بار بیدار بشم. خب وقتی یک فردی که مثلا میخواد 8 ساعت خواب یا 6 ساعت خواب داشته باشه 4 بار بیدار بشه، در طول روز به کیفیت کارش تاثیر داره. یا فرض کن کسی که میگه که مرتب من باید برم با مدت زیادی دستشویی بشینم، به خصوص دستشویی که باید روی پا بشین، فشار روی زانوها بیادش، اینا خب مشکلات زیاد میکنه برای زانو. خب این نشون میده که کیفیت زندگی ایشون الان تحت تاثیر قرار گرفته. لازمش اینه که خدمتتون عرض کنم ما یک فکری بکنیم براش و بتونیم درمانی بکنیم. ما روی چندین چیزا در نظر میگیریم، یکی آزمایش ها و عکسایی که به دست آوردیم انجام داده مریض، یکی شرحال مریض میگیریم و چقدر روی کیفیت زندگی اثر داشته، و معاینه که کردیم و بعد تصمیم میگیریم که آیا دارو درمانی بکنیم و یا جراحی.
یعنی گام اول درمان دارویی هست های دکتر دیگه؟
اغلب مریض ها با دارو درمانی پیگیری میشن، ولی دارو درمانی درمان قطعی نیست. داروهایی که میدیم، داروی میدیم گردن مثانه باز بمونه، یا داروی میدیم که تا حدودی بتونه پروستاتا کوچیک کنه. البته داروهایی که میدن که بر پروستاتا کوچیک کنه، متاسفانه چون داروهای ضد هورمونی هست، ضد هورمون تستوسترون هستش، باعث میشه قدرت جنسی کم بشه و خیلی از مریضا به خصوص اونایی که سن از نظر مسائل جنسی براشون مهم هستش و هنوز سنی ازشون نگذشته، حاضر به مصرف این دارو نیستن. بنابراین مریضی که دارو هم میگیره باید دقیقاً تحت نظر باشه که کلیاش یه دفعه آسیب نبینه و داروهاش رو باید مرتب استفاده کنه. همیشه اینطور نیست. بعضی وقت اونقدر علائم شدید هستش که به مریض میگیم که شما اگر بخواید دارو ادامه بدی این کلیات تا اون زمان از کار افتاده یا اونقدر انتظار شدیده. باید سریع ما وارد مثلا مریضی که یک بار دچار احتباس ادراری شده و به خاطر بزرگ پروستات برای سوند گذاشتن یا لوله گذاشتن این مریضی هستش که دارو درمانی به اون صورت خیلی جواب نمیده و این باید ما وارد عمل بشیم و بتونیم یک کارش انجام بدیم.
آقای دکتر، وقتی شما بیماری را جراحی میکنین آیا مشکلش کاملا برطرف میشه یا ای که نیاز به پیگیری داره و احیانا شانس عود مجدد وجود داره؟
ما کاری که میکنیم میریم و داخل این پروستاتا تخلیه میکنیم، همون قسمتی که رشد کرده و باعث شده که مزرعه تنگ بشه تخلیه میکنیم. چون اغلب مریض ها رو ما امروزه با همین سیستم های شبیه لیزر هستش که در تمام دنیا داره انجام میشه، میایم و خدمتشون از طریق مجرا مثلا تخلیهش میکنیم تا ادرار خوب راحت تخلیه بشه. این پروستات میدونی که به سمت داخل مثانه روش میکنه و ما استراتژی اصلیمون در درمان و در درمان جراحی این هستش که بیاییم و این پروستات روش یافته در اطراف مجرا و به طرف مجرا خدمت شما از کنم که حذفش کنیم، برش داریم. این دو به دو صورت انجام میشه، یا از طریق مجرا و یا مواردی که پروستات خیلی روش کرده و بزرگ هستش از طریق شکافی که زیر ناف داده میشه میریم و از اون نسج روش یافته پروستات رو برمیداریم. احتمال عود هم هستش، اون بستگی به تجربه جراح داره. یک جراحی که تازه شروع کرده به کار کردن ممکنه عودش هم خیلی بالا باشه، ولی یک جراحی که مدت‌های طولانی با این مرض در کار داشته معمولا عودش خیلی خیلی کم هستش، شاید 2-3% بیشتر نباشه. یک سری عوارض بعد از این عمل هستش، هر عملی ممکنه عارض بشه، مثلا تنگی مجرا خدمت شما عرض کنم که ممکن درصد خیلی خیلی کم، البته شاید کمتر از 1% ممکن درجاتی از بی اختیاری داشته باشن که اونم باز بستگی به تجربه جراح داره. معمولا جراحایی که سالها کار کردن و با تجربه هستن موارد بی اختیاری بعد از این عمل در این مریضا خیلی کم هستش، برعکس جراحی تازه کار موارد بی اختیاری یا اگه امکانات خوب نباشه موارد بی اختیاری زیاد هستش و بدترین عارضه بعد از این عمل بی اختیاری است. بی اختیاری ادرار، البته بی اختیاری ادرار تو 2-3 ماه اول خیلی غیر طبیعی نیست، چون مثانه‌ای که جدار زخیم شده یا مثانه‌ای که مدت‌ها راش بسته بوده ممکن هنوز تحت تاثیر مغز نباشه، فرمان از مغز نگیره، ولی وقتی که بعد از 2-3 ماه معمول اغلب اینها اختیار ادراریشو به دست میاره.
خب آقای دکتر مهدوی، با توجه به اینکه علت بیماری مشخص نیست انتظار این هست که برای پیشگیری ما نتونیم کاری چندانی بکنیم، آیا این درست است؟
نه، هنوز نتونستم برای پیشگیری واقعا کاری بکنم در این زمین.
و در نهایتی که آیا شما توصیه‌ای دارین به بیمارانی که دچار بزرگی پروستات هستن یا افرادی که جراحی شدن، آیا نیاز هست که بعد از جراحی مراقبت‌های خاصی داشته باشن؟
بله، من نظر این هستش که اونایی که از دارو استفاده میکنن باید هر چند ماه، هر 2-3 ماه حتما یک پزشکشون مراجعه داشته باشن که آیا واقعا ببینن که این دارو تاثیرات داشته یا نه، و داروشون اگر نداشته داروشون عوض کنن، و یا اگر علائم شدیدتر شده باید برن به سمت همین جراحی. اونایی که عمل شدن هم حتما باید تحت نظر باشن، به خاطر اینکه خب یک سری عوارضی بعد از عمل هستش که هرچی این عوارض خیلی کمه، ولی اگر عارض بشه و شخص متوجهش نشه ممکنه باز آسیب برسونه کلیه ها.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب ما با کارشناس امروز برنامه راز تندرستی جناب دکتر رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خداحافظی کردیم، اما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه امروز راز تندرستی ما را همراهی بفرمایید.
آشنایی با عوامل خطرساز برای عفونت‌های گوش در کودکان. عفونت‌های گوش میانی در کودکان شایع هستند. این امر ممکن است به علت این باشد که لوله‌های اوستاش که گوش میانی را به حلق متصل می‌کنند در کودکان باریک‌تر از بزرگسالان هستند. در نتیجه به علت تخلیه نشدن ترشحات گوش میانی زمینه برای عفونت فراهم می‌آورد. از جمله عوامل خطرساز برای عفونت‌های گوش در کودکان اینها هستند: قرارگیری مداوم به دود سیگار اطرافیان، ابتلا به آلرژی و سرماخوردگی‌های مکرر یا سابقه خانوادگی عفونت‌های گوش، رفتن به مهد کودک، تولد زودرس یا با وزن کم، خوابیدن در حین مکیدن پستانک یا شیشه شیر، و مذکر بودن. پسرها با احتمال بیشتری نسبت به دخترها به عفونت‌های گوش مبتلا می‌شوند.
خب این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما قبل از خداحافظی من یک نکته را خدمت شما دوستان عرض بکنم. این که بنا داریم در بخش پایانی برنامه راز تندرستی چند دقیقه پایانی را، در واقع 3-4-5 دقیقه پایانی را اختصاص بدیم به پاسخ به یکی از سوالات صحی و بهداشتی که شما عزیزان شنونده مطرح میکنید. با مزی که سوالای شما به دست ما برسه انشاءالله ما شروع میکنیم به مطرح کردن سوالا و جوابش از کارشناسان برنامه راز تندرستی میگیریم، تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. چطور میتونید سوالاتون رو مطرح کنید؟ شماره‌ای که اعلام شد در طول برنامه 2093-794-71-71-44، این شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن از طریق این شماره، یعنی 0794-71-71-44، پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهاداشان و همینطور انتقادای سازندهشان مطرح بفرماید. ما منتظر شما دوستان هستیم که سوالایتان مطرح بفرمایید. ما این سوالا رو با کارشناسان در میان بگذاریم و جوابش تقدیمتان بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان با برنامه راز تندرستی. با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در ابتدای برنامه امروز این مژده را به هنر دوستان عزیز میدیم که از این هفته میخواییم رشته های جذاب، متنوع و شگفت‌انگیز از صنایع دستی را معرفی کنیم که جلوه های درخشان از پیوند طبیعت با ذهن خلاق و نوآور هنرمندان ایرانی است. نقطه مشترک تمام این صنایع دستی نیز ماده اولیه آنها یعنی چوب است. پس با ما همراه باشید و ابتدا کلیاتی درباره چوب و صنایع مربوطه به آن بشنوید. چوب یک بافت سلولوزی عالی است که از ساقه، تنه و ریشه درختان به دست می آید. چوب از جمله بهترین و سودمندترین مواد خام در طبیعت است که مواد استفاده فراوانی در زندگی، پیشرفت، تمدن و هنر و صنایع دستی داشته و دارد. چوب در ابتدا ماده حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه خانه و قایق بود. سپس برای ساخت اکثر اشیا و ابزار سودمند زندگی بشر به کار رفت و سرانجام به عنوان یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت شناخته شد. با آنکه انسان قبل از تاریخ پناهگاه زندگی خود را با غارنشینی آغاز کرد، ولی از چوب بیش از سایر مواد استفاده نمود. در کاوش‌های باستان شناسی در کنار دریاچه‌های سوئیس، ساوا، در حوزه آلپ، ایتالیا و بسیاری از نقاط دیگر، پایه‌های چوبی خانه‌های شناور مربوط به دوران پارینه‌سنگی، نوسنگی و عصر آهن به دست آمده که نشانه قدمت استفاده از چوب در ساختمان، وسایل کار و منزل است. این آثار نشان می‌دهد که انسان‌های قدیم چوب را به شکل خیلی ابتدایی برای پایه و پوشش پناهگاه خود به کار می بردند. جالب این که هنوز هم در بعضی نقاط جهان مثل اقیانوسیه و مالاکا خانه های شناور در آب توسط بومی ها و همان صورت های ابتدایی ساخته می شود. طی قرن‌های متمادی بدون تغییر و تحول چشمگیری در جوامع انسانی رواج بوده و مصارف متنوع و فراوانی داشته است. نقش چوب در تکامل تمدن انسان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه زمانی که بدانیم در آب‌ها تنها وسیله حمل و نقل قایق و کشتی بوده و این وسیله حرکت تا چه اندازه در اشاعه تمدن و تکامل آن و در کشف نواحی و منابع ناشناخته کره زمین تأثیر داشته و یکی از اسباب حفظ بقای انسان طی ادوار تاریخ بوده است. طبق مطالعاتی که توسط کاوشگران انجام شده، مردمان بومی ایران قبل از مهاجرت آریایی‌ها از حدود 4200 سال قبل از میلاد مسیح چوب را